امکانات مانند مدرسه و خدمات بهداشتی بهره مند شوند. این روند هنوز آغاز نشده است. همچنان ناگفته نماند که کار اعمال نزدیک به 50 کیلومتر سرک راه ابریشم که بدخشان را به کشور چین وصل میکند آغاز شده است و کار آن جریان دارد. این سرک با طول نزدیک به 50 کیلومتر و عرض 5 متر از منطقه بزهای گنبد پامیر خردی ولسوالی واخان آغاز و الی سرحد چین امتداد دارد. یک راهکار برای بهبود وضعیت مردم پامیر بدخشان می تواند شامل ایجاد تغییرات در چندین زمینه باشد. ابتدا ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی در منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است. ایجاد کلینیک ها و تأمین پزشکان و پرسنل بهداشتی می تواند به بهبود وضعیت سلامتی مردم کمک کنند. همچنین ایجاد زیرساخت های مورد نیاز از جمله جاده ها و شبکه حمل و نقل برای اتصال پامیر به بازارها و مناطق دیگر افغانستان از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین ایجاد مدارس و امکانات آموزشی مناسب برای کودکان می تواند به تحصیلات آنها کمک کرده و افزایش آگاهی مردم در خصوص تغذیه سالم و بهداشت شخصی نیز از اهمیت بالای برخوردار است. این راهکارها نیازمند همکاری دولت‌ها، سازمان‌های غیر انتفاعی و سازمان‌های بین‌المللی هستند تا بتوانند بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم پامیر بدخشان را تسریع کنند و به آنها امکان دسترسی به خدمات بهبود یافته و فرصت‌های بهتری برای زندگی ارائه دهند.
دوستان، گفتیم که قله بلند نوشاخ در پامیر است. حالا ما در نزدیکی این قله آمده ایم، جایی که شاهد صعودهای تاریخی کوهنوردان نامی دنیا است. پامیر تمرینی سخت برای فتح اورست است و نوشاخ با شکوه بی نظیرش همچنان ایستاده است.
دوستان، ما آمدیم به دره قازیده، جایی که در اینجا بلندترین قله هندوکش، قله نوشاخ قرار داره که سومین قله بلند جهان است. ولی خوب است که شما هم بیشتر در رابطه با قله نوشاخی که چرا قله نوشاخ میگن و با کجا وصل است، بزرگترین قله هندوکش است، بیشتر معلومات از استاد کسب بکنیم در این رابطه. استاد، قله نوشاخ چرا نوشاخ میگن؟
تشکر از شما. بازم در موقعیت قرار داریم دانه دریای زیبای قازده است، یکی از دره‌هایی که با داشتن منابع سرشار طبیعی، یعنی کوههای بلند، تنوع حیات وحش، جنگلات زیبا، بخصوص یخچال‌های بسیار بلند طبیعی خود، از سال 1962 میلادی به این طرف پای هزاران گردشگر و کوهنورد کشورهای مختلف اروپایی و استرالیایی و حتی از کشورهای شرق، یعنی از ژاپن و کره و جا را به اینجا کشانده است. و حتی کسایی بودند که از کشورهای مختلف اروپایی پولند آمدند با مصارف زیاد، حتی با آنقدر صعب العبور بود که جان خود را در این قله از دست دادن.
پولندی ها بودند؟ نه،
پولندی ها، بله.
و همو بلندترین قله هم 7492
متر. و بعد قله های دیگری که در کتاب ها هست شما میتونید مراجعه کنید، کتاب هایی را که کوهنورد ایتالیایی کارلو پنالی نوشته است. تمام قله های واخان از قازده شروع تا به آخرین نقطه سرعت او تشریح کرده با تمام اوزای جغرافیایی و ساختمانش و توسط کی فتح شده، چه قسم خصوصیات داره، همش در او درج است.
بسیار خوب دیگه، بسیار زیاد تشکر میکنم از شما. ما هم زیاد صحبت نمیکنیم، هرچند که اگر ما ساعت‌ها را هم در رابطه با زیبایی ها و نقاط گردشگری افغانستان، یخچال‌های طبیعی و مناظر خیره‌کنندش صحبت بکنیم، کم از هم مسیر ما هم دراز است، باید مسیر ما را ادامه بدیم. استاد، از خودتان تشکر میکنم. سلامت از اینکه وقت دادین.
تشکر که زحمت کشیدید و این برنامه زیباتون را ثبت
کردید. تشکر، سلامت باشین. بریم عطا صاحب، ما و شما هم بخیر.
آخ، سفر ما و شما طولانی است، بسیار یک مسیر دراز در پیش داریم دیگه.
های میدان، تای میدان،
های میدان است دیگه.
بریم.
خب دوستای عزیز، ما حدود فکر میکنم 8 ساعت منزل کردیم دیگه، مسیرهای زیاد پشت سر گذاشتیم، تقریبا از چندین قریه هم دیدار کردیم. خب این گپ تازه نیست، همیشه وقت ما همچو سفرها را داشتیم و بیشتر وقتها بخاطر از اینکه بتانیم خوبتر امو زیبایی ها را انعکاس بتیم از طرف شب منزل میکردیم و بعض قسمت ها میرفتیم. دیگه حالا بخیر آیسته آیسته میریم به این مسیر ما ادامه میتیم، ولی برعکس دیگه سفرهای ما یک سفری است که اصلا احساس خستگی، احساس از اینکه زله شده باشیم نداریم. فکر میکنم که یک نیروی رانشی است که ما را به طرف پامیر میکشانه و ما را به طرف پامیر سوق میده که آدم بسیار زیاد لذت میبره از یک و یک دیدنی ها، از لحظه لحظه که زمان سپری میشه خوشمزه است، لذت بخش است و آدم احساس بسیار آرامش میکنه، چون در یک محیط کاملا متفاوت قدم میزنه، در یک طبیعتی که اصلا دست نخورده، ولی هنوز که این قسمت ها را ما میتونیم بگویم ابتدا است دیگه.
دیدنی هایی که در این محیط است، هر قدر که سفرم دراز است، راه هم خراب است دیگه، سرک از محول شما مشاهده میکنین که دیگه بسیار یک راه سبول عبور، بسیار یک سرک کاملا خامه و خراب فرسوده. مگم باز خوشبختانه که همه جاذبه های بسیار مقبولی که در درن هفته است، باز هم انسان خستگی رئیس نمیکنه،
خستگی رئیس نمیکنه. و یک قسمت از هموطنهای ما که زراعت هم میکنن، چون فکر میکنم شاید ترکاری باشه دیگه، دیگه چیز دار نتونن
ترکاری در طرف های قریجات آخری واخان دیگه، در سرد بروغل در اوجا سبزیجات هم نمیشه چون سرد است.
سرد است نه؟
هیچ، فقط یک چند تا درختکای نموت و درختکای بید و هم خرطرخ خرطرک دیگر هیچ چیز وجود نداره.
بریم، من خود زیاد منتظر هستم و بسیار زیاد هیجانم دارم و دوستان به می شکل است دیگه. آیست آیست هم میریم. بخیر،
نوشاخ. اولین بار یک گروه کوهنوردی ژاپنی در سال 1960 میلادی این قله را صعود کردند. در سال 1963 میلادی توسط دو اتریشی، دکتر جرالد گروبر و رودولف پیشنگر صعود و فتح شد. فاطمه سلطانی و ذبیح افضلی از کوهنوردان معروف افغانستان در سال 2020 موفق به فتح قله شدند. تشکر که همراه ما هستید در سفرهای پامیری که داریم. تا سفر و شکری دیگر، بدرود.
سفر و شکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا. ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان اعلام کرد که بر اساس اطلاعات اولیه یک فروند جت شخصی روسی با عنوان فالکون 10 با 6 سرنشین و خدمه بر فراز بدخشان از مسیر خود خارج و احتمالاً سقوط کرده است. با گزارش رادیو دری، وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان گفته است که مسیر طیاره مذکور در حریم هوایی افغانستان برنامه ریزی نشده بود و احتمالاً به دلیل مشکلات فنی از مسیر خود منحرف شده است. رویترز نیز به نقل از مقام‌های هوانوردی روسیه گزارش داده است که یک طیاره ثبت شده در روسیه با 6 سرنشین، 4 خدمه و 2 مسافر شب گذشته از صفحه رادار بر فراز افغانستان ناپدید شده است. سرویس حمل و نقل هوایی روسیه اعلام کرده که جستجو برای یافتن این طیاره در حال انجام است. مقام‌های هوانوردی روسیه در بیانیه اعلام کردند که این طیاره یک پرواز چارتر بوده که از هند از طریق ازبکستان به مسکو در حال پرواز بوده است. طبق این گزارش، طیاره سانه حدیده جت فالکون 10 و ساخت فرانسه است. مولوی وحید الله محمدی، سخنگوی فرماندهی قل اردوی 201 خالد ابن ولید، گفت نیروهای آنها بر اساس اطلاعات کشفی در مربوطات ولسوالی‌های دهبالا، دوربابا و اچین ولایت ننگرهار 25 تن از قاچاقچیان مواد مخدر را توقیف کردند. جزئیات را از همکارم محمد آصف شینواری بشنوید.
25 تن قاچاقچیان مواد مخدر در ولایت ننگرهار بازداشت گردیدند. مسئولان میگوید از این قاچاقچیان صدها کیلوگرم مواد مخدر به دست آمده است. مولوی وحید الله محمدی، سخنگوی فرماندهی قول اردو 201 خالد بن ولید میگوید نیروهای آنها بر اساس اطلاعات کشفی در مربوطات ولسوالی های دهبالا، دوربابا و اچینی ولایت ننگرهار 25 تن از قاچاقچیان مواد مخدر را بازداشت نموده است. مولوی محمدی افزود از نزد این قاچاقچیان یک رادم موتر و مقدار 1245 کیلوگرم چرس به دست نیروهای امنیتی افتاده است.
د 201 خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه قول اردو د عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنه لومړی سرحدی لیوا اړوند زړور مجاهدینو د کشمیر راپورونو پر اساس د تیرې یوې اونۍ په لړ کې د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ پیخې دره حسکمینې ولسوالۍ کسونو سیمه او دور بابا ولسوالۍ چینار کلی اړوند پر ذکر خطا سرما بیلابیلو ساحو کې 25 تنه قاچاق کوونکي له یو اراده سراچه موټر او 215 کیلو ګرامه خامو چرسو سره نیولی دي چې له پلټنې وروسته به قانوني مرجع ته وسپارل شي.
سخنگوی فرماندهی قول اردو 201 خالد بن ولید گفت این قاچاقچیان در حال بازداشت شدند که مواد مخدر را از طریق خط فرضی دیورن به کشور پاکستان انتقال میدادند. و گفته موصوف قاچاقچیان بازداشت شده در حال حاضر تحت توقیف و بازجویی قرار دارند که به زودی به ارگانهای مربوط تسلیم داده خواهد شد. این نخستین بار نیست که در ولایت ننگرهار به این تعداد قاچاقچیان و مواد مخدر دستگیر می شوند، بلکه در گذشته نیز از جانب موظفین ادارات مختلف امنیتی مقادیر زیادی مواد مخدر و قاچاقچیان دستگیر گردیده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
عبدالجبار تخاری، سرپرست کنسولگری افغانستان در کراچی پاکستان، گفت بر اثر سعی و تلاش مسئولین امارات اسلامی به تازگی 58 تن از افغانستانی ها به شمول 11 طفل از زندانهای ایالت سند آزاد و از راه چمن به افغانستان فرستاده شدند. ذبیح الله قریشی گزارش می‌دهد.
تا اکنون بیش از 3200 تن از افغانها از زندانهای ایالت سند پاکستان آزاد و به کشور فرستاده شدند. کنسولگری افغانستان در ایالت سند پاکستان میگوید که به تازگی 58 تن به شمول 11 کودک از زندانهای ایالت سند پاکستان آزاد و به افغانستان فرستاده شدند. عبدالجبار تخاری، سرپرست کنسولگری افغانستان در کراچی پاکستان، میگوید که در اثر تلاش مسئولین امارات اسلامی 58 تن از افغان ها به شمول 11 تن از کودکان از زندان های کراچی آزاد و به هزینه حکومت افغانستان به کشور فرستاده شدند. بخاری
تعداد 58 تن محبوسین با شمول 11 تن اطفال با سعی کوشش و با مصرف قنصلگری امارت اسلامی افغانستان در کراچی از مختلف زندان های ایالت سند رها گردیده از راه مرز چمن رای کشور شدند. جمله محبوسینی که در مدت بیشتر از یک سال با شمول خانم ها و اطفال از محابس سند رها گردیده وارد کشور شدند تعدادشان به 3200 تن می رسد.
به گفته تخاری در ظرف یک سال از زندانهای مختلف ایالت سند پاکستان بیش از 3200 تن از افغانها که شامل زنان و اطفال می شوند آزاد گردیده و به کشور فرستاده شدند. کنسول افغانستان در کراچی میگوید که هنوز هم 221 تن از افغانها در زندانهای ایالت سند زندانی هستند و تلاش داریم تا آنها را نیز از زندانها آزاد و به کشور بفرستیم.
تا هنوز تعداد 221 تن محبوسین در مختلف زندانهای ایالت سند موجود است. سعی کوشش جاری است هرچه زودتر آنها نیز رها گردیده به وطن برگردند.
پس از اسقاط جمهوریت در افغانستان و استقرار حکومت طالبان، روابط کابل و اسلام آباد شکر آب گردیده و اسلام آباد در نامنیهای پاکستان افغانها را دخیل می داند و به این دلیل به خاطر وارد نمودن فشار به حکومت طالبان غرض همکاری فشارها را بر مهاجرین افغان افزایش داده و شماری از مهاجرین فاقد ویزا را و یا افرادی که ویزایشان تکمیل گردیده است زندان نموده و جمعی کثیری از افغانها را که سالها در آن کشور زندگی داشته بدون مال و داراییشان از آن کشور اخراج کرده که این امر روابط دو کشور را تیره ساخته است و به تازگی دروازه های مرزی بین دو کشور نیز بسته شده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
وزیر امور خارجه ایران در واکنش به شهادت 5 مستشار ایرانی در سوریه از سوی رژیم صهیونیستی گفت شکست صهیونیست ها در مقابل اراده مردم غزه با این اقدامات تروریستی قابل جبران نخواهد بود. در پی حمله صبح روز گذشته جنگنده های رژیم صهیونیستی به دمشق 5 نفر از مستشاران نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مدافعان حرم پاسدار به شهادت رسیدند و تعدادی مجروح شدند. با گزارش رادیو دری، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در واکنش به اقدام رژیم صهیونیستی در حمله به سوریه و شهادت مستشاران نظامی ایران در شبکه اجتماعی ایکس با تاکید بر عزم جمهوری اسلامی ایران بر مبارزه با تروریسم و تامین امنیت منطقه نوشت: فعالیت مستشاران نظامی ایران در مبارزه با تروریسم و تامین امنیت منطقه با قدرت ادامه خواهد یافت. امیر عبداللهیان با اشاره به اقدامات تنش‌زای صهیونیست‌ها در منطقه و همچنین شکست‌های میدانی از مقاومت فلسطین تصریح کرد. رژیم اسرائیل همدست اصلی جریان‌های تروریستی و دشمن درجه یک امنیت منطقه است. بی‌تردید شکست صهیونیست‌ها در مقابل اراده مردم فلسطین با اقدامات بزدلانه تروریستی قابل جبران نخواهد بود. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلام ایران نیز درباره اقدام تروریستی صهیونیست‌ها در حمله به منطقه زینبیه دمشق و شهادت مستشاران ایرانی گفت: بیشک تداوم این گونه اقدامات تروریستی و جنایتکارانه که حاکی از شکست و ناکامی روز افزون رژیم نامشروع صهیونیستی در رسیدن به اهداف پلید خود و عمق استیصال و درماندگی در مقابل رزمندگان جبهه مقاومت است، از سوی جمهوری اسلامی ایران بی پاسخ نخواهد ماند. با شکست رژیم صهیونیستی در دستیابی به اهداف نظامی در باریکه غزه، این رژیم به تاکتیک ترور فرماندهان مقاومت روی آورده است. در هفته های اخیر رژیم صهیونیستی با حمایت و همراهی آمریکا چند عملیات تروریستی ضد فرماندهان محور مقاومت انجام داده و سید رضی موسوی از فرماندهان ایرانی در سوریه، وسام طویل مسئول اداره عملیات حزب الله لبنان، صالح العاروری معاون رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس از جمله فرماندهان مقاومت بودند که در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. مشروع خبرها را در ساعت 6 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. عصرتان بخیر.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
هموطن هموطن ای افغان، هموطن 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 ای افغان، هموطن هموطن ای خواهر، ای افغان، ای برادر، در نجات وطن دست به دست بدهیم، در نجات وطن دست به دست بدهیم. هموطن هموطن ای افغان، هموطن هموطن ای خواهر، ای افغان، ای برادر.
ایران در آینه هفته عنوان برنامه بعدی ماست که از شما عزیزان شننده دعوت میکنیم و مدت 20 دقیقه این برنامه را شننده باشید.
جمهوری اسلامی ایران به عزت الهی عزیز به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار در یک شنبه دیگر این ساعت خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوارستم که شما دوست عزیز هم فرصت داشته باشید حدوداً 20 دقیقه همراهی برنامه باشید. نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. از طریق سایت هم دوست عزیز میتونین که برنامه را دنبال بکنین. pars.today.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم آدرس ما @ رادیو دری مشهد خدمتان هستیم. اما نخست عناوین مهم. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور. گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری اسلامی ایران با رئیس شورای عالی سیاسی یمن. و تأکید نخست وزیر پاکستان بر اهمیت روابط با جمهوری اسلامی ایران. خب شنوندگان عزیز، خدمتتان هستیم با برنامه ایران در آینه هفته. اما روز سه‌شنبه هفته گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور با تاکید بر اینکه اسلام دینی سیاسی است و همه مسلمانان باید در صحنه سیاست حضور داشته باشند افزودند. البته میدان سیاست میدانی لغزنده است و برای جلوگیری از لغزش ها مجهز شدن و تقوای سیاسی، خویشتنداری و چشم باز ضروری است که در این صورت جنگ روانی دشمن هم بی اثر می شود. حضرت آیت الله خامنه ای ایستادگی و توکل مردم مظلوم غزه را باعث تحسین جهانیان، ترویج اسلام و توجه ملت ها به قرآن دانستند و فعالیت ملت یمن و دولت انصار الله را در دفاع از مردم غزه مصداق بارز جهاد فی سبیل الله خواندند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر این که امروز دست خدا در مسئله بین المللی غزه قابل مشاهده و نمایان است گفتند مردم مظلوم و مقتدر غزه توانستند دنیا را تحت تأثیر مبارزات خود قرار دهند و امروز دنیا به این مردم و مبارزان و گروه مقاومت آنها به چشم قهرمان نگاه می کند. ایشان برجسته شدن مظلومیت و در این حال پیروزی مردم غزه در چشم جهانیان را از آثار و برکات صبر و توکل آنان خواندن و افزودن در مقابل امروز کسی در دنیا قائل به پیروزی رژیم غاصب و خبیث صهیونیستی در جنگ نیست و در نظر آحاد مردم دنیا و سیاسیون این رژیم موجود ظالم، بیره، گرگ خونخوار و شکست خورده و متلاشی است. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با تمجید و تحسین کار بزرگ ملت یمن و دولت انصار الله در پشتیبانی از مردم غزه خاطر نشان کردن یمنی ها به مجاری حیاتی رژیم صهیونیستی ضربه وارد کردند و از تهدید امریکا نترسیدند، چرا که انسان خدا ترس از غیر خدا نمی ترسد و این کارانها حقا و انصافا مصداق جهاد فی سبیل الله است. رهبر معظم انقلاب اسلامی ابراز امیدواری کردند به اذن پروردگار این مجاهدت ها، مقاومت ها و فعالیت ها تا پیروزی ادامه پیدا کند و خداوند نصرت و یاری خود را شامل همه کسانی نماید که در راه مورد رضایت او حرکت می کنند. اما در خصوص این بیانات رهبر معظم انقلاب در رابطه با صبر و مقاومت مردم مظلوم غزه بشنویم تحلیلی از حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید جواد وحیدی کارشناس مسائل سیاسی.
مقاومتی که امروز در باریکی غزه وجود داره و برای اولین بار رژیم صهیونیستی را وادار کرده است که بیش از 3 ماه گرفتار جنگ باشد، البته یک جنگ چند جانبه، و این مقاومت مردم فلسطین و مبارزان در غزه و در جغرافیای مقاومت رژیم صهیونیستی را مستعصل کرده و حقیقتا می توانیم با قاطعیت بگیم که رژیم کودک‌کش اسرائیل رژیم قبل از عملیات طوفان الاقصی قطعا نیست، در حوزه‌های مختلف، هم در حوزه سیاسی، در حوزه اقتصادی و در توانمندی دفاعی. واقعا علائم استیصال این رژیم را به وضوح می توانیم مشاهده کنیم. آنچه که در این بیش از 3 ماه مقاومت اتفاق افتاده، یک چهره مظلوم از ملت فلسطین را به نمایش گذاشته، یک چهره‌ای که مورد جنایت قرار گرفتن، زیر ساخت‌های غزه تخریب شده، ساختمان‌هایش تخریب شده، بیش از 23 هزار انسان به شهادت رسیدن، بالای 60 هزار انسان مجروح شده. اما اون طرفش اقتدار رو میبینید، مقاومت رو میبینید، یک مبارزه اخلاقی رو میبینید، یک مبارزه مشروعی رو میبینید با این همه جنایت که حتی حامیایش دیگه رو ندارن از این رژیم به صورت علنی حمایت کنن، ابراز نارضایتی کردن از این همه جنایت که رژیم اشغالگر اسرائیل متوجه شده. این نوع مبارزه و مقاومت که عرض میکنم متفاوت است از این که گروه های منحرف به نام اسلام گاهی در منطقه ظهور و بروز پیدا میکنن. مبارزه و جهادی که امروز مقاومت و جریان مقاومت در غزه و در لبنان و در یمن و در عراق و سوریه داره به نمایش میگذاره، یک مبارزه اخلاقی مشروع در دفاع از خود داره صورت میگیره، در دفاع از مقدسات، در دفاع از سرزمین و جغرافیای خود داره انجام میده. این مردم دنیا رو متاثر کرده، تحت تاثیر شدید خود قرار داده. شما صحنه هایی رو در رسانه ها مشاهده میکنید که این جهاد فی سبیل الله مقاومت مردم دنیا رو حقیقتا مشتاق این دینی کرده که با این همه آسیب ولی سر پا ایستاده و حاضر نیستن سرزمین خود و مقدسات خود را رها کنن.
ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدم حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. اما یکی دیگر از رخدادهای مهم ایران این که روز یکشنبه هفته گذشته رئیس جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تماس تلفنی مهدی المشاد رئیس شورای عالی سیاسی یمن از شجاعت ملت بزرگ یمن در حمایت از مردم مظلوم فلسطین تجلیل و بر سیاست حفظ امنیت خطوط کشتیرانی بین المللی برای کشورهای مختلف تأکید کرد. سید ابراهیم رئیسی در این گفتگوی تلفنی رژیم اشغالگر صهیونیستی را به دلیل ارتکاب جنایت علیه ده ها هزار غیر نظامی زن و کودک مظلوم فلسطینی رژیم نسل کش دانست که مورد محکومیت ملت‌های جهان قرار گرفته است. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین ضمن محکومیت اقدام آمریکا در حمله به مردم یمن چنین اقدامی را افشا کننده ماهیت واقعی تجاوزکارانه و ضد حقوق بشری آمریکا برشمرد و تصریح کرد. بی تردید این گونه اقدامات علیه مردمی که سالها در برابر تجاوز بیگانگان مقاومت کرده و امروز نیز نقش مؤثری در دفاع از مردم مظلوم فلسطین ایفا می کنند از سوی ملت‌های آزادی خواه جهان مذموم و محکوم خواهد بود. مهدی المشاد رئیس شورای عالی سیاسی یمن هم در این گفتگوی تلفنی تصریح کرد در مواضع خود برای مقابله با رژیم ظالم صهیونیستی و حمایت از مردم مظلوم غزه ثابت قدم هستیم و امیدواریم امت اسلامی از ظرفیت‌های خود برای روشنگری درباره تحولات جاری و جنایات ضد انسانی صهیونیست‌ها و حامیانش استفاده نماید. همچنین وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل حملات آمریکا و انگلیس علیه یمن را خطای راهبردی خواند که منجر به تشدید تنش‌ها در منطقه خواهد شد. حسین امیر عبداللهیان روز دوشنبه گذشته در این تماس تلفنی با اشاره به تحولات اخیر در دریای سرخ بار دیگر بر موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حفظ امنیت کشتیرانی و دریانوردی تاکید و اعلام کرد هدف یمن از توقف کشتی ها به مقصد سرزمین های اشغالی متوقف کردن جنایت و نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه شهروندان غزه است. اما در خصوص حملات آمریکا و انگلیس علیه یمن طی روزهای گذشته از ابعاد مختلف این موضوع در رسانه ها به بحث گرفته شده، تحلیلی دعوت میکنم بشنوید از قاسم غفوری آگاه مسائل سیاسی.
عملا اقدامی که آمریکایی ها انجام دادن خلاف قوانین و مقررات بین المللی هستش و یک نوع نقض معاهدات هستش. با توجه به اینکه ادعای آمریکایی‌ها این هستش که انصار الله یک بخش مجزا و یک اونا به قول اونها یک نوع گروه شبه نظامی هستش که در یمن فعال هستش، حال آنکه با توجه به اون چیزی که در درون و در اصل جامعه یمنی وجود داره انصار الله بخشی از حاکمیت قانونی و حال یمن هستش. با توجه به تحولات در سال 2014 رویداد و حال قیام مردمی که علیه علی عبدالله صالح انجام شد و اجماعی که بین جریان‌های مختلف سیاسی صورت گرفت، عملا دولت وفاق ملی شکل گرفت که بخشی از اون به حال انصار الله و سایر گروه‌ها و قبایلی بودن که به حال اونجا نقش آفرینی دارن. در سال 2015 به بعد هم به حال با خیانتی که منصور هادی به این ائتلاف انجام داد و نحوه قانون اساسی نوشتن و در نهایت هم به حال استعفاش و فرارش از یمن، دولت نجات ملی و وحدت ملی که تشکیل شد دقیقاً تمام جریان‌های سیاسی در اون ایفای نقش داشتن و انصار الله هم به عنوان بخشی از حقیقت و ساختار درونی جامعه یمن در اون عرصه حضور داشت و طی سال‌های یک به حال 8 سال جنگی که در برابر ائتلاف سعودی غربی و حال در یمن مشاهده کردیم، میشه گفتش که انصار الله به عنوان شاکله و یک نوع جریان حامی مردم بخشی از ساختار سیاسی ایفای نقش و حتی مذاکراتی که از طریق سازمان ملل برای به حال بخش مسئله آتش بس و بخش کمک رسانی به یمن صورت گرفت، انصار الله به عنوان نماینده ملت و دولت یمن در این مذاکرات حضور داشت. به خاطر همین ادعای آمریکایی ها مبنی تروریستی و من کردن انصار الله عملا یک اقدام خلاف واقع هستش. از طرف دیگه به هر حال ما شاهد هستیم که این در به هر حال حتی در این چند ماه اخیری که مسئله حمایت گسترده یمنی ها از مسئله فلسطین و از جنگ غزه صورت گرفته، فراخوان رهبران انصار الله ما شاهد تظاهرات های میلیونی در یمن هستیم و این یعنی که اقدامات انصار الله که در کنار ارتش یمن هست و بخشی از اون ساختار نظامی رو تشکیل میده عملا با حمایت گسترده مردم یمن داره صورت میشه. میشه گفتش که انصار الله داره یک مشروعیت کاملا اجتماعی و مردمی هست. این دو مؤلفه، یعنی مشروعیت سیاسی و مشروعیت مردمی برای انصار الله وجود داره. اقدام آمریکایی ها رو میتونیم یک اقدام کاملا غیر قانونی بدونیم و میشه گفت خلاف اون عرف بین المللی هست. اما اینکه چرا آمریکایی‌ها این رویکرد رو دستش گرفتن، میشه گفت نکته اساسی و اصلی بحث شکست آمریکایی‌ها هستش در تحرکاتی که در دریای سرخ داشتن. به هر حال آمریکایی‌ها ادعای اینو داشتن که با حملات نظامی و حملات موشکی میتونن مقابله داشته باشن به مقاومت ملت یمن و همیشه گفتش اون پیمانه و اون اقداماتی که به هر حال یمنی‌ها ایجاد کردن، اون بازدارندگی که یمنی‌ها ایجاد کردن در دریای سرخ، آمریکایی‌ها بر این ادعا بودن که به دنبال مقابله اون هستن. اما در عمل فرایند تحولات نشون داد که یمنی‌ها حاضر دست کشیدن از حمایت از فلسطین نبودن و همچنان اون روند گذشته‌شون رو ادامه دادن.
ایران در آینه هفته تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند می شود. از رادیو دری دوستان ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. البته شما دوست عزیز هم این برنامه و هم آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها را پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان میتونین که از طریق سایت ما دنبال بکنین، parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodari مشهد. ایران در آینه هفته. انوارالحق کاکر نخست وزیر پاکستان روز جمعه گذشته در نشست‌های کمیته امنیت ملی و کابینه دولت این کشور بر اهمیت روابط دو جانبه با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد. نخست وزیر پاکستان گفت که این کشور در راستای پیشبرد دیپلماسی از تمامی اقدامات مثبت طرف ایرانی استقبال خواهد کرد. همچنین حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز جمعه گذشته در پاسخ به تماس تلفنی جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه پاکستان ضمن با اهمیت خواندن جایگاه پاکستان در سیاست خارجی و همسایگی جمهوری اسلامی ایران گفت مناسب است محور همکاری های امنیتی و نظامی که در گذشته مورد توافق و تأکید مقامات دو کشور قرار گرفته است با جدیت دنبال شود. وزیر امور خارجه ایران با بیان این که نیروهای امنیتی ایران در قرارگاه‌های عملیاتی خود با هر گونه عملیات تروریستی در همان ابتدا مقابله می‌کنند گفت این نیروها اجازه تحرک عملیاتی به تروریست‌ها را نمی‌دهند. جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه پاکستان نیز در این گفتگوی تلفنی با اشاره بر آرمان‌های مشترک دو کشور در مبارزه با تروریسم گفت نگرش مشترک در مبارزه با تروریسم هسته اصلی همکاری دو کشور است و پاکستان همواره بر روابط برادرانه و سازنده با ایران تاکید داشته و حق حاکمیت و تمامیت ارضی همواره مورد توجه جدی پاکستان است. و با اشاره به علاقه و احترام ویژه ملت و دولت پاکستان به جمهوری اسلامی ایران بر توسعه مناسبات برادرانه در تمامی ابعاد بین دو کشور تاکید کرد و افزود ما دو همسایه دیرینه و مسلمان هستیم. تروریسم دشمن مشترک ماست و نباید با تروریست ها و دشمنان روابط اجازه سوء استفاده داد. خوب شنوندای عزیز، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. فرصت کوتاهی داریم دو خبر مهم دیگر از تحولات هفته ایران. تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در جام ملت‌های آسیا با نتیجه 1-0 تیم هنگ کنگ را شکست داد و راهی مرحله 1/8 جام شد. در پایان بازی‌های دور دوم در گروه سی تیم ملی ایران با 6 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. امارات با 4 امتیاز در رده دوم ایستاد و فلسطین با 1 امتیاز و هنگ کنگ بدون امتیاز در رده های سوم و چهارم هستند. و اما یک خبر اقتصادی مهم این که رشد صنعتی ایران از 164 کشور جهان بیشتر شده است. سازمان توسعه صنعتی ملل متحد یونیدو روز شنبه گذشته یعنی دیروز در گزارش اعلام کرد رشد ارزش افزوده تولیدات صنعتی ایران در سال 2022 به 5.6% رسید که از 164 کشور جهان بیشتر بوده است. در سال 2021 نیز ارزش افزوده تولیدات صنعتی ایران 6.6% رشد کرده بود. این گزارش همچنین سرانه ارزش افزوده تولیدات صنعتی ایران در سال 2022 را معادل $825 محاسبه کرده است. این رقم برای سال قبل از آن $712 اعلام شده بود. خب شنونده های گرامی و ارجمند، فرصت برنامه به اتمام رسید. تشکر میکنم از این که همراهی ما بودید. از طریق سایت هم میتونید که برنامه را دنبال بکنید، parstoday.ir/dari. همیتون را به خدای مهربان میسپارم. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
به زمان پخش برنامه جهان رنگ رسیدیم. از علاقمندان به این برنامه دعوت می شود شنونده باشند.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. ادب اظهارم و با وصل تو هم کاری هست، عرض آغوش ندارم دل افگاری هست. نرود سلسله بندگی از گردن ما، صبح اگر خاک شود رشته زناری هست. با همه کلفت دوری به همین خرسندی که در آینه ما حسرت دیداری هست. پیکر خاکی ما را بره سیل فنا، یاد ویرانی از آن نیست که معماری هست. دهر وهم است، سر هوش سلامت باشد، عکس کم نیست گر از آینه آثاری هست. ذره ما به چه امید زند بال نشاط، سر خورشید هم امروز به دیواری هست. ای دل از مهر رخ دوست چراغی به کفار، کس خم زلف براه تو شب تاری هست. عشق گل می کند از جنبش مژگان ترم، غنچم در گروه سرزنش خاری هست. زندگی خرمن ما را چه کم از برق فناست، رنگ گل هم به چمن آتش همواری هست. جای پرواز ز خود رفته فغانی داریم، بال اگر نیست ندامت زده منقاری هست. عالم از شوخی عشق این همه طوفان دارد، هر کجا معرکه‌ای هست جگرداری هست. از کمر بستن آن شوخ یقین شد بیدل، کین گره دادن او را و میان تاری هست.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. ما در بعضی از برنامه‌های دیگر هم خدمت شما عرض کردیم که بیدل معمولاً در مقام عشق ادب را توصیه می‌کنه و منظورش از این ادب هم معمولاً این هست که عاشق بسیار تقاضا نداشته باشه برای وصال، و بلکه به همون دیدار از راه دور یا حتی دیدار معشوق در خیال یا حتی با همون دل مجروحی که به خاطر داغ هجران او معشوق داره به همون بسنده بکنه. بسیاری وقتا میگه که ما حتی وصال هم نمیخواییم، همین که به یاد تو باشیم کفایت میکنه. یک نوع کم توقعی در کار بیدل هست که معمولا این را حاصل ادب میدونه. ادب اظهارم و با وصل تو هم کاری هست، عرض آغوش ندارم دل افگاری هست. میگه همین دل زخمی ما، که دل زخمی از اثر چی میتونه باشه؟ از اثر فراق میتونه باشه. میگه همین دل افگار یا زخمی برای ما کفایت میکنه، ما تقاضای آغوش ندارم در این مقام. بیدل در جای دیگری هم داره، میگه که آنجا که ادب قابل دیدار پرستی است، وا کردن مژگان کم از آغوش نباشد. میگه در اون مقام حتی چشم رو نباید باز بکنی، چون در اون صورت انگار تو خواستی که در آغوش بگیری معشوق را. یک بیت دیگری هم داره که باز به همین معنی نزدیک هست. و باز همین کم توقعی بیدل در مقام عشق را میرسانه. با همه کلفت دوری به همین خرسندیم که در آینه ما حسرت دیداری هست. میگه که همین که ما تو را در آینه ببینیم همین برای ما کفایت میکنه، ما توقع دیگری نداریم. و بلکه حتی از این هم توقع رو پایین تر میاره، میگه که حسرت دیدار تو فقط در آینه ما باشه. مثل این که یعنی در واقع ما در این آینه خودت رو هم نمیبینیم، فقط آرزوی دیدن تو رو داریم و حسرت دیدن تو رو داریم، همین هم برای ما کفایت میکنه. و این هم باز در مسیر همون مفهومی است که عرض کردم که بیدل همیشه و نوعی کم توقعی در مقام عشق توصیه میکنه آدم را. نرود سلسله بندگی از گردن ما، این بیت هم قابل توضیح هست. نرود سلسله بندگی از گردن ما، صبح اگر خاک شود رشته زناری هست. زنار رشته بوده که مسیحیان یا زردشتیان به گردن میبستن و نشانه وفا و عبادت و عبودیت دانسته می شده در اون مذاهب. و بیدل خیلی وقتا این زنار با وفا، با عبودیت و بندگی ارتباط میده و خیلی جاها میگه که اگر ما صبحی هم نداشته باشیم برای عبادت کردن، بالاخره زناری داریم که این را به گردن بیندازیم و اظهار وفا و عبودیت و بندگی بکنیم. در اینجا هم همین را میگه. نرود سلسله بندگی از گردن ما، صبح اگر خاک شود رشته زناری هست. و البته این نکته هم میتونه قابل توجه باشه که منظور این هست که دانه های تسبیح اگر خاک بشه، رشته ای که در داخل این تسبیح هست یا نخ اون تسبیح باقی میمونه و این میتونه کار زنار رو برای ما بکنه.
هر شگر باشم زمین آسمان بدلم، هر شگر باشم زمین آسمان بدلم. سجده فرسای حضور شگر باشم زمین آسمان بدلم. سرسری نتوان گذشت از لفظ حیرت زای من، بی تحمل نیست ممکن فکر معنی های من. دقت می خواند افسون بر لب گویای من. گوهرا رای سکت بسیار است در حرف زبان بدلم، سکت بسیار است در حرف زبان بدلم. سجده فرسای حضور
خداحافظ شما دوستان، با امید شنیدن غزل دیگر از بیدل در روزی دیگر.
جهان رنگ را تقدیم حضورتان کردیم. نوبت رسید به پخش برنامه روی موج جوانی با مدت 70 دقیقه تقدیم حضور شما عزیزان می شود.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی
به نام نوازنده دلها و جانها خداوند خوب و مهربان. همراهان خوب، یاران با صفا و جوانان پرشور و پر انرژی، سلام. مقدمتان در برنامه روی موج جوانی گلباران، عصر اولین روز از دومین ماه زمستانتان سرشار از زیبایی و مهربانی و اتفاقهای خوب. خب هوا سرد هست ولی دلهایتان مطمئنیم که گرم گرم هست، گرم و محبت های بیدرقی که نسبت به همدیگه دارین. مهربانی های شما نوید بخش بهار زیبا و دلکش هست. خب معرفی میکنم، ارغوان ایدری هستم، خدمتگزار شما. همکارانم آقای موحد تهیه کننده برنامه هستن، آقای بینش نویسنده، خانم بابا خانی صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه و همکاران خوب گزارشگر من خانم ها وفا حسین زاده و دهقانی هم که هر روز گزارش های زیبایی بر ما و شما ارسال میکنن. افتخار میکنیم که در خدمت شما خوبان، شما نازنینان و شما همراهان همیشگی و صمیمی خود هستیم.
بله روی موج جوانی است، بفرمایید.
۳۸۲۶ در ایران،
0794-71-71-44 در افغانستان.
اینجا تمامی راه‌ها برای شما باز است، نه دعوتنامه لازم است و نه تشریفات دیگر. کافی است خودتا در جمع جوانهای روی موج جوانی احساس کنید.
ابراز علاقه سخت از تو گفتنه، خیلی خوشحالم از این که قلب تو مال منه، جونم و فرات میذارم، خب تو دنیای منی، عطر گل میبیچه وقتی تو با هم حرف میزنی.
جوانان فصل، فصل خنده است، اوج شادکامی ها و گرمجوشی های شما جوانان عزیز. خدا کریم است، از ته دل